با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته نکاتی را در ارتباط با دعای پولس در این فصل در میان گذاشتیم. به اهمیت توجه به شفاعت خداوند عیسی در هنگام دعا به نزد خدای پدر که با دعا کردن در نام عیسی مسیح نمودار می شود اشاره کردیم. اکنون به بررسی دعای پولس ادامه می دهیم. ما بایستی در ارتباط با دعا در زندگی خود بسیار مراقب باشیم. اکنون که بازنشسته شده ام به نکاتی پی بردم که قبلا به آن توجه نمی کردم. مدتی پیش در یک مراسم پرسته شرکت کردم که از برادری خواسته شد برای این جلسه و کنفرانسی که برگزار می شود دعا کند. کنفرانس به خوبی شروع شد. موزیک و سرودهای پرستشی عالی بودند. کشیش نیز برنامه را به خوبی معرفی کرد. سپس از یک برادر خواسته شد که برای تمام برنامه دعا کند. او برای چیزهای زیادی دعا کرد و من شمردم و متوجه شدم که 3 بار برای من دعا کرد. وقتی بار دوم برایم دعا کرد، فکر کردم خب نیازی نداشت دوباره همان مطلب را به خداوند بگوید. بعد وقتی بار سوم دعا کرد، با خودم گفتم حتما خدا دیگر به او توجهی نمی کند، چون خدا به دعاهای تکراری علاقه ای ندارد. شاید بعد از اینکه این برادر به من نگاه کرده بود، تصور کرده بود که واقعا نیاز است که 3 بار برای من دعا شود. به هر حال تکرار بیهوده در دعا بود، آنطوری که بت‌پرستان دعا می کنند. خداوند او را در همان دفعه اول شنید. بایستی در ارتباط دعا در زندگیمان بسیار دقت کنیم. آیا در اینجا توجه می کنید که دعاهای پولس کوتاه هستند؟ هر دو دعاهای او اینجا در کتاب افسسیان و همینطور دعای او در نامه به فیلیپیان کوتاه و مختصر می باشند. در واقع تمام دعاهای ثبت شده در کتاب مقدس تقریبا کوتاه می باشند. خداوند عیسی مسیح گفت نباید مانند بت‌پرستان با تکرار بیهوده و طولانی دعا کنیم. آنان فکر می کنند شنیده خواهند شد اگر زیاد صحبت کنند. دعای بزرگ موسی برای قوم اسرائیل فقط در 3 آیه ثبت شده است. ایلیا وقتی در روی کوه کرمل به تنهایی در مقابل پیامبران بت بعل ایستاده بود، در 1 آیه دعای عالی کرد. دعای بزرگ نحمیا فقط در 7 آیه ثبت شده است. دعای خداوند ما در انجیل یوحنا فصل 17 فقط 3 دقیقه طول کشید. اما کوتاه‌ترین دعا، دعای شمعون پتروس است که در متی فصل 14 آیه 30 میگوید: خداوندا نجاتم بده. او این دعا را در زمانی که در حال غرق شدن در آب‌های دریاچه جلیل بود با صدای بلند فریاد زد. بعضی افراد فکر می‌کنند این یک دعا نبود چون بسیار کوتاه است. دوست من، این یک دعا بود و فوراً نیز به آن پاسخ داده شد. اگر شمعون پتروس مانند بعضی از واعظین در جلسات پرستشی یکشنبه چنین دعا کرده و می گفت خداوندا، تویی که قادر و متعال، آگاه به همه چیز و حاضر در همه جا هستی، قبل از اینکه نجات یابد چندین متر زیر آب رفته و غرق شده بود، او آنچه نیاز داشت و خواستش را با صراحت گفت. دعا بایستی کوتاه بوده و موضوع اصلی را در میان بگذارد. در افسسیان فصل 3 آیه 15 می‌خوانیم: خانواده‌ای که بعضی از اعضای آن در آسمان و بعضی دیگر هنوز بر روی زمین هستند، خدا یک خانواده عالی دارد. بعضی افراد فکر می‌کنند که فقط خودشان وجود دارند و هرچه به آنها مربوط است و آنان محور همه چیز می‌باشند. اما اینطور نیست و دیگران نیز هستند. افرادی هم تصور می‌کنند جمع کوچک آنها در کلیسا تنها گروهی است که خدا به آنان گوش می‌دهد و بعضی دیگر فکر می‌کنند که فقط کلیسای محلی آنان از ایمانداران تشکیل شده است. همینطور افرادی نیز هستند که فکر می‌کنند فرقه آنان تمام خانواده خدا می‌باشند و تعداد زیادی هم فکر می‌کنند فقط کلیسا است، یعنی کسانی که از روز پنتیکاست تا زمان ربوده شدن ایمانداران نجات یافته‌اند. اما دوست من، خدا انسان را مدت‌ها قبل از اینکه کلیسا به وجود بیاید نجات می‌داد و همچنین مردم را بعد از اینکه کلیسا این دنیا را ترک کرد نجات خواهد داد. خدا اعضای دیگری را نیز در خانواده‌اش دارد. فرشتگان هم اعضای خانواده او می‌باشند. او مخلوقات باهوشی را نیز دارد که یوحنای رسول آنان را دید و گفت که تعداد آنها را نمی توانست بشمارد. تمام اینها خانواده خدا می باشند. افسوسیان فصل 3 آیه 16 الی 19 می گوید من از او می خواهم تا به سبب کرامت بی حد خود باطن شما را با روح خود نیرومند و توانا سازد. دعا می کنم که مسیح از راه ایمانتان کاملا در دل شما جای گیرد. از خدا می خواهم آنقدر در محبت مسیح ریشه بدوانید تا همراه با سایر فرزندان خدا عرض و طول و عمق و بلندی محبت مسیح را درک نمایید و طعم آن را در زندگیتان بچشید. گرچه محبت مسیح آنقدر وسیع است که فکر انسان قادر به درک کامل و واقعی آن نمی باشد، اما آرزو دارم که شما به آن پی ببرید و تا آنجا پیش روید که از وجود خدا لبریز شوید. دوباره توجه کنید که پولس به سبب کرامت بی حد خدا از او می خواهد تا باطن ایمانداران را با روح خود نیرومند و توانا سازد و نمی گوید که خدا از روی کرامت بی حد خود چیزی بدهد، چون در این صورت خدا مانند ثروتمندی می شود که از زیادی ثروتش مقداری به نیازمندان کمک می کرد. خدا بر پایه و اساس عظمت فراوان جلال خود ما را توسط روحش نیرومند و توانا می سازد. پولس در اینجا 4 درخواست مشخص را از خدا برای ایمانداران شهر افسوس عنوان می کند. 1. درخواست اول این است که باطن ایمانداران با روح پرقدرت خدا نیرومند و توانا شود. وجود روحانی و درونی ایماندار نیاز به دعا دارد، همانطور که وجود جسمانی و بیرونی او نیاز به تغذیه و مراقبت دارد. اما اغلب به این ذات روحانی بیتوجهی شده و تمام توجه بر روی جنبه جسمانی وجود انسان قرار می گیرد. پولس برای باطن روحانی و درون ایمانداران دعا می کند، چون تشخیص می دهد که ظاهر بیرونی انسان از بین می رود و همیشگی نیست. برای داشتن زندگی مسیحی به قدرت نیاز است تا در فیض خدا رشد کرده و به بلوغ روحانی برسیم که این کار روح القدس است. ما تمایل داریم اغلب برای وجود جسمانی دعا کنیم. یکی از روش‌های عالی در دعا، دعا کردن برای نیازهای جسمانی مردم است. پولس هم چنین کرد و برای نیازهای خودش هم دعا می کرد. 3 او از خدا خواست تا آن خاری را که در وجودش بود از او بیرون آورد. او برای بیماری جسمانی خودش دعا کرد. عالی است که بدانیم خدا می شنود و به دعا پاسخ می دهد. اما باید به خاطر داشته باشیم که باطن روحانی و درونی ایماندار نیز مانند جسم او نیاز به دعا دارد. فقط روح القدس می تواند قدرت، زندگی و بلوغ روحانی را برای رشد کامل یک ایماندار به او عطا کند. دو، در دومین درخواست پولس می گوید تا مسیح از راه ایمانتان کاملا در دل شما جای گیرد. این سخن به معنای این است که افکار خداوند را داشته باشیم. تو در من و من در تو. پولس می توانست در غلاطیان فصل 2 آیه 20 بگوید مسیح است که در من زندگی می کند. بودن در مسیح کلام و عنوان عالی نامه به افسوسیان می باشد. معنای عظیم دیگر آن یعنی مسیح در ما است. جایگاه و موقعیت ما در عیسی مسیح است. مسیح در ما دارایی و ثروت ما است. به این نکته در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 5 توجه کنید که به طور عملی میگوید خود را امتحان کنید. آیا مسیحی واقعی هستید؟ آیا از امتحان ایمان سربلند بیرون خواهید آمد؟ آیا حضور و قدرت مسیح را در وجودتان روز به روز بیشتر حس می کنید یا اینکه فقط در ظاهر مسیحی هستید؟ مسیح فقط به عنوان یک مهمان یا ملاقات کننده موقتی نمی آید. او می آید تا به وسیله روح در زندگی ما به طور دائمی ساکن شده و در ما زندگی کند. در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 5 می خوانیم بله من تاک هستم، شما نیز شاخه های من. هر که در من زندگی کند و من نیز در او زندگی کنم میوه فراوان می دهد. چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست. سومین درخواست پولس این است که ایمانداران ابعاد عظیم و فراتر از درک و فهم محبت مسیح را تشخیص دهند. او دعا می کند تا آنان کاملا در محبت رشد کنند و در اینجا از کلمه ریشه بدوانید استفاده می کند که به گیاه شناسی و در واقع به زندگی اشاره می کند. ایمانداران بایستی در محبت ریشه دار و استوار شوند. پولس از آنان می خواهد که محبت عیسی مسیح را بشناسند، گرچه محبت او آنقدر وسیع است که فکر انسان قادر به درک کامل و واقعی آن نمی باشد. عظمت بیکران محبت مسیح محبت خدا است و اینجا فقط نقطه شروع کوچکی است که می توان به عظمت آنچه غیر قابل اندازه گیری است پی برد و بدانیم که آن حقیقت فراتر از معرفت و فهم و درک ما است. و این یکی از تناقضات دیگر در زندگی یک ایماندار است. عرض محبت مسیح. آغوش مسیح تمام جهان را در بر می گیرد. در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 می گوید من در هستم. کسانی که از این در وارد می شوند نجات پیدا می کنند. و همچنین در یوحنا فصل 6 آیه 37 می گوید کسی را که پیش من می آید بیرون نخواهم کرد. طول محبت مسیح. طول این محبت از قربانی شدن برای خدا قبل از پای ریزی این دنیا و تا به ابدیت بی نهایت آینده ادامه خواهد داشت. عمق محبت مسیح. عمق این محبت تا مرگ مسیح بر روی صلیب پیش می رود. در فیلیپیان فصل 2 آیه 8 می خوانیم حتی بیش از این نیز خود را فروتن ساخت تا جایی که حاضر شد مانند یک تبهکار بر روی صلیب اعدام شود. بلندی محبت مسیح. بلندی آن به تخت و عرش خدا می رسد. در فیلیپیان فصل 2 آیه 6 می خوانیم او با اینکه ماهیت خدایی داشت اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند. فقط روح القدس میتواند به سوی این تجربه عظیم و وسیع محبت مسیح هدایت کند، چون نامحدود و نامتناهی است، فراتر از درک و فهم بشری میباشد. 4. درخواست چهارم پولس یک اشتیاق قلبی شدید و آرزوی عمیق پرمحبت است تا ایمانداران از وجود خدا کاملا پر و لبریز شوند. بنابراین از عیسی مسیح پر می شوند. به تناسب درک و فهم ما از محبت مسیح بایستی از وجود خدا پر شویم. در افسسیان فصل 3 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: حال خدا را جلال باد که قادر است به وسیله آن قدرت عظیمی که در ما کار می‌کند برای ما کارهای بسیار فراتر از خواست و امید و فکر ما انجام دهد. خدا را برای این نقشه نجات که به وسیله عیسی مسیح برای کلیسا تدارک دیده است تا ابد جلال باد. این آیات هم حمد و ستایش خدا و هم سپاسگزاری است که به دعای پولس خاتمه می‌دهد و همچنین به اولین قسمت این نامه در اینجا پایان داده می‌شود. این یک جوشش روحانی از حمد و ستایش خدای پرجلال است که توضیح و تفسیری برای آن ممکن نیست و فقط بایستی تصدیق و تأیید شود. ما نمیتوانیم به اندازه کافی جلال او را حمد گفته و او را ستایش بگوییم. فقط قادر به لمس گوشه‌ای از جامعه عطای روحانی هستیم که خدا برای متعلقان به خودش مهیا ساخته است. چقدر کار خدا عظیم است. او می‌خواهد برکات و لطف عظیم خود را عطا کند به طوری که فراتر از خواست، امید و فکر ما می‌باشد. چقدر خدا خوب و نیکو و چقدر ما کوچک و ناچیز در مقابل او هستیم. ما حتی ظرفیت کافی برای دریافت برکات او را نداریم. جلال و شکوه بر خدا باد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب افسسیان به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب افسسیان فصل 4. موضوعات اصلی این فصل عبارت است از: کلیسا یک انسان یا خلقت تازه است، معرفی و نمایش این انسان جدید، موانع برای این انسان جدید، ممانعت‌ها برای این انسان تازه. اکنون به بخش دیگری از نامه پولس به افسسیان می‌رسیم. موضوعات این سه فصل آخر در ارتباط با رفتار کلیسا و کار ایمانداران می‌باشد. در مورد دعوت آسمانی ایمانداران آموختیم. اکنون به شیوه زندگی و رفتار ایمانداران، یعنی چگونگی قدم برداشتن او در این دنیا توجه می کنیم. منظور یک قدم برداشتن دنیوی نیست، بلکه به شیوه قدم برداشتن ایماندار در دنیا اشاره خواهد شد. ایمانداران حقیقی که آنها را در مجموع کلیسا می نامیم در جایگاه‌های آسمانی نشسته و قرار دارند. مسیح سر این بدن یعنی کلیسا و در دست راست خدا نشسته است. اما کلیسا بایستی در روی این دنیا زندگی کند. در فصل‌های 1 الی 3 دعوت، طرح‌ریزی و ساختمان کلیسا را مورد بررسی قرار دادیم. اکنون در بخش آخر این نامه، یعنی در فصل بعدی، به رفتار و سلوک، اعتراف و شهادت و همچنین مبارزه و کشمکش کلیسا توجه خواهیم کرد. کلیسا یک انسان تازه است. در آینده کلیسا عروس خداوند خواهد بود و همچنین کلیسا یک سرباز نیکوی عیسی مسیح است. در سه فصل اول بر روی قله کوه تبر تبدیل هویت و شاید در بالاترین نقطه اوج تمام عهد جدید بودیم. به همین دلیل زمان بیشتری را صرف مطالعه و بررسی این فصل ها نمودیم. در این بخش آخر و فصل های آینده از کوه پایین آمده و به دره زندگی میاییم، جایی که با دنیای اسیر شیطان و با انبوه جمعیت شکاک و بدبین روبرو خواهیم شد. در جایی هستیم که پاهایمان زمین ناهموار را لمس می کند. آیا قادر خواهیم بود آن حقایق عالی قله کوه را در واقعیت زندگی به اجرا گذاشته و بر طبق آنها در این دنیای سخت زندگی کنیم؟ آیا خواهیم توانست بایستیم و در این دنیا به شیوه خداپسندانه قدم برداریم؟ آیا اراده های نیکوی خدا را به انجام خواهیم رساند؟ خداوند ما گفت که ما در این دنیا هستیم ولی از این دنیا نمی باشیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.